أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته مولانا وسيدنا أبا القاسم مصطفى محمد. ثم الصلاة والسلام على أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء والحسن والحسين وتسعة المعصومين من أولاد الحسين، سيما مولانا المهدي حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفدا. عرض تعزیت و تسلیت ما خدمت امام عصرمون و عرض ادب و احترام خدمت ایشون. صلواتی مرحمت بفرمایید. برآورده شدن حوایج مؤمنین، ملتمسین دعا و متمسکین به ذوات مقدس چهارده معصوم، شادی ارواح مطهر شهدا و علما و صلحا خاصه روح حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، روح ملکوتی علمای ربانی و مراجع و علمای درگذشته، خدمتگزاران به دین علل خصوص روح عارف بی بدیل، سالک الله، فقیه واصل، مهذب بارع و استاد مسلم بندگی تقوا و تربیت نفوس، حضرت آیت الله خوشوقت محشور باشند با روی حضرت حضرات معصومین، علل خصوص نبی مکرم اسلام دعاگوی ما باشند. هدیه به ساعت مقدس همشون صلواتی مرحمت بفرمایید. ما تو بحث مسائل شرعی بودیم، البته امشب هم من قصد داشتم رأس نو شروع کنم، ولی که حالا مشکلی پیش اومد که نرسیدیم. من کوتاه عرض کنم، وضو چهار رکن، یعنی چهار پایه داره اساسی و جوانبش، کلیت کیفیت وضو. اولیش اینه که متداول بین ما وقت وضو، ما اول دست ها رو میشوریم. دست شستن مستحب قبل از وضو. وقتی که دست ها رو شستیم، آب به صورت ریختن اولین واجب وضوی که اتفاق میفته. اینا رو به میارز کردن در کیفیت، غیر از نیت وضوع. ما کیفیت گرفتن عملی وضوع رو داریم عرض میکنه. صورت رو میشونیم، صورت باید کجا شسته بشه، با کدوم دست. احتیاط درباره شستن صورت اینه که با دست راست آب ریخته شه. کسی آقا با دست چپ بریزه اشکال داره؟ معمولا میگن نه، با دو دست بریزه نه، باید با دست راست بشوره. شاید بعضی باشن که اجازه ندن، ولی اونی که نزدیک به احتیاط، همین شستن و آب ریختن با دست راسته. چه مقدار از صورت باید شسته شه؟ این محل رویش مو که در پیشانی هست بهش میگن رستنگاه، از این محل رویش مو تا زیر چانه به صورت متداول زیر چانه، این حالت عمودشه. افقش هم از بین این دو انگشت، هر چیزی که بین انگشت شست و این انگشت میانه قرار میگیره از صورت، این واجبش از طریق افقه. طولیش اینه، عرضیش اینه، یعنی از رستنگاه تا زیر چانه، نه فقط اینجای چانه، متداول که زیر چانه هم بشوره. حالا نمیگیم باز تا هنجرش برسه، نه، عادی که زیر چونه رو میشورن. عرضش هم بین این دوتا انگشت شسته بشه. اگر کسی احساس میکنه که شسته نشده اطراف، آقایون احتیاط واجب میکنن که بشوره اطراف. ولی کن بعضی میگن نه آقا، ما میدونیم هرچی بین این دوتا انگشت هست شستیم، ما بقیش دیگه مستحبه شسته بشه. این صورت. مورد بعدی دست هاست. دست ها نباید شما آستینتون رو تا اینجا بکشید، تا آرنج آستین رو بکشید بالا که تازه بخواید پایین آستین رو بشورید. دست ها رو شما باید بالای 4 انگشت بالاتر از آرنج آب بریزید که احتیاطاً آب رو آرنج رو گرفته باشه، چون باید از آرنج از مرافق شسته بشه، از مرفق شسته بشه. خب اگر قبل ما اینجا بشوریم باید یه جوری باشه که یقین کنیم از اینجا شستیم، نه اینکه آستینشو تا اینجا میده بالا تازه از اینجا آب میریزه بشوره، این که صحیح نیست. از 4 انگشت بالا شما بالاتر بیارید از مرفقتون، آرنجتون، آب بریزید بشورید تا پایین، تا نوک انگشتان، تا مچ هم نه. میگن خب آقا ما دستمونو قبل از اینکه وضو صورتمونو بشوریم دستمونو شستیم. عرض کردیم که اون دست شستن مستحب بود، واجب نبود. واجبه که تا نوک انگشتانمون تو موقع شستن دست شسته بشه. به همین طریق دست چپ، بعد مسح سر. مسح سر اینایی که دارم عرض میکنم دیگه لمشو دارم عرض میکنم، از فرق سر که شما آب میکشی کی گفته تا نوک این موها بیاری شما که آب مسح دست شما با آب صورت شما مخلوط بشه، که آب مسح سر یعنی آب مسح سرتون با آب نوک انگشتانتون با آب صورت که احتمال داره با این موهای اینجا آغشته شده باشه، همین که آب مس با آب موی سر برخورد کنه ثمرش چی میشه؟ ثمرش چی میشه؟ دیا نظر بدن فقها ها کجا؟ احسن. با اون قسمتی که آغشته وضو باطل نمیشه، با اون قسمتی که آغشته شده دیگه نمیتونی مسح پا بکشی، باید با اینجا مسح پا بکشی، نه هر چقدر اینجا مونده، هر چقدر که با آب صورت قاطی شد انقدر دیگه نمیتونی مسح پا بکشی، با این قسمتی که با آب مسح قاطی نشده میتونی مسح پا رو بکشید. خب این مال مسح سر. پس بنابراین این که ما نتیجه میگیریم ذرات نره بکشین تا دم مو، شما یه مقدار این فرق سر یه مقدارم بکشید کفایت میکنه، با 4 انگشت یا با 1 انگشت یا با انگشت وسط با هر کدوم از کفایت میکنه، این 4 تا 1 انگشت هم باشه بسه، چقدر بکشید همین مقداری که بکشید که عرف این مسح سر کشیده شده کفایت میکنه. حالا وضو مشکل داره، دست شستنش اشکال داره، مسح سر که میشه میخواد اتمه ای و اکمله ای بکشه تا خود مو میاره، یه اشتباه دیگه. خب پس ما نتیجه گرفتیم تا دم مو نمیاریم، نصف سرم کشیدیم کفایت میکنه. گفتن جلوی سر، ببینید سر ما 4 قسمته، 1، 2، 3 و این جلو. گفتن اینجا باید شسته بشه، این یا منطقه این محدود سر اینقدر میتونه باشه، شما از این طرف و این طرف هم میتونی بکشی، فقط روی سر باشه. خب این شد مسح سر. سومی قسم مسح پا. مسح پا، مسح پا اشتباه اینه، مسح پا میگن از نوک انگشتان، مسح پا از نوک انگشتانه، از انگشتان بکشن تا برآمدگی. آقای بعضی از مراجع میگن نخیر باید تو مفصل کشیدش مثل مقام معظم رهبری، آقای حضرت میگن تو برآمدگی کفایت میکنه تا کعبه، این میگه از نوک انگشتان. خب از نوک انگشتان اینجوری میکشه آقای محترم، آقای بزرگ، اینجا که نوک انگشت نیست شما میکشی، این نوک انگشت اینجا ناخونه، این جلوی انگشت نوک انگشته، شما از اینجا شروع کنی کشیدن، پا هم حرکت نکنه، از اینجا شروع کنی کشیدن تا مفصل که اینجا برآمدگیه، که احتیاط هم رعایت کرده باشی، از این نوک انگشت نه اینجوری بکشی، از اینجا باید دست بذاری بدون اینکه پا هم تکون بخوره، محکم از اینجا بکش تا اینجا. یه نکته بعد این که بعضی هم میگن آقا بله فرق نه، اونجا هم یه انگوش بکشی کفایت میکنه، اونجا هم یه انگوش بکشی کفایت میکنه، شما میتونی انگوش کوچیکه پا رو بکشی، فقط چیزی که هست باید موقع نس کشیدن برسونی به کعبه، به اینجا برسونی، یعنی اینجوری بکشی، بکشونو بیاری اینجا که به مفصل برس. بعضی اینجوری یه انگوشی هم کفایت میکنه، کل دستم بذاری بکشی درسته، کل کف دست رو بذاری درست بذاری بعد بکش، اینم درست. بله یعنی چی؟ یه دونه انجام بده، همین رو دست تو انجام بده. دوباره اگر قطع وصل عرفه که قطع وصل نشود نه همون رو ادامه بده، اما اگر قطع وصل شد یعنی فاصله شد که شما با این صورتی که میفرمایید ظاهرا فاصله شد پا رو خوش کنی، مگر اینکه شما از این انگشتا بکشی به این طرف که اینجا خشکه، ولی باید خشک کشید. خشک. یه چیزی هم که درباره این وضو میگن، میگن آقا دوبار شستن اولی واجبه، دومی مستحب، سومی حرام. این دوبار شستن چیه؟ میگه آقا آب میریزی، داری آب میریزی، دوبار آب میریزی، میگه آقا گفتن که دوبار شستن سومی حرامه. اینی که گفتن درباره آب ریختن که نیستش که. شما میخوای آب بریزی رو دستت یا صورتت، احساس میکنی با 3 تا آب، 5 تا آب، 10 تا آب باید بریزی تا آب به همه جا برسه. 10 تا بریز، 10 تا بریز، چه ایراد داره؟ امام تو رسالهش فرموده اگر کسی دید با یه دونه آب مش آب ریختن کفایت میکنه، با یه مش بکشه. اما بنده میبینم با یه مش کفایت نمیکنه، 10 تا مش آب میریزم. این که یه بار دو بار شستن محسوب نمیشه، بگن آقا وارد کار حرام شدی. نه، منظوری که دوبار شستن اینه، شما هر چند تا میخوای آب بریز رو دست یا صورته، هر چند تا میخوای بریز، حالا اسراف هم باید اونجا داشته باشی، چون اسراف بشه حرامه ولی وضو باطل نیست. این فراموش، اسراف اگه بشه حرام است ولی وضو باطل نیست. شما هر چند تا خواستی آب بریز، آب ریختی کامل شستی، تمام دستو کامل تا پایین شستی، بعد از 10 تا آب یا بعد از یکی آب کامل عضو شستی تا پایین، از اینجا تا اینجا شستی، تمام شد. حالا گفتی خب کامل شستم، این شد یه بار شستن. اینو میگن یه بار شستن. دفعه دومش یه دفعه دوم میگی خب آقا میخوام دفعه دوم مستحب انجام، دفعه دوم باز چند تا آب میریزی میشوری کامل شستی، میشه دفعه دوم دیگه. مرحله سوم نمیتونی بشوری. نه مشکل نداره، اصلا شما دست بکش، کامل هم دست بکش، باز بگو نه نیت خودت، میگی بار اول نیست، سه بار باز آب میریزی، چون خود شما میگید نیت خود شماست، میگی بار اول نشده. بله دیگه، اون مبطل وضوه. چرا؟ چرا؟ باز برمیگرد به همون مس، آب غیر آب وضو اختلاط پیدا کرده تو مس، شما مشکل برمیخورید، تو مس به مشکل برمیخورید که باطل میکنه. بله، واقعا باید ببینید که مس پا رو تر می... پا رو تر میکنه یا نمیکنه. یه موقع من برای خود من اتفاق افتاده بودا، مس میکردم میگفتم نه پام احساس کردم تری نداره، بعدن دیدم نه خیلی باید دستم آب داشته باشه که نشون بده، و الا اون مقداری که عادی میکشیم همون کفایت میکنه، هرچند نشون نده، هرچند نشون نده، ولی شما احساس میکنید اون مقدار تری که باید تو دستت هست که بکشی، هرچند خیلی پاد معلوم نشه که الان مس کشیدی، ولی همون بسته. جبیده چشم فردا شب میشه، چشم فردا شب، سلام علیکم. چشم نه، اولویت با دست نباید کمک گرفت. شما اگر آب کم آوردین، یعنی آب خوش شد، اولویت از ابرو و محاسنه، ابرو و محاسن. اگه دستت خوش شد از ابرو و ریشت میگیری آبو، اگر اینا نداشت از دست میگیری. خب دست چپو سه بار شست. خب شستن که همین که مخل میشه به وضو دیگه، همین اگر اون که همون که همون که این اتفاق افتاد، همین که ایشون آب وضو استفاده کرد، غالب نظر آقایونی که وارد محدود سوم شد کفایت میکنه برای بطلان وضو. وارد آب سوم شد، سه مرتبه سومی مرتبه شستن شد، کفایت میکنه تو بطلان. نظر مراجع متفاوته. آقای بهجت میگه نخیر دست تو بذار رو جفت پا بکش با هم. مشی آقای خامنه‌ای میگه نخیر اول پای راست بکش بعد پای چپ. درباره اینکه مس سر باید پایین به بالا باشه یا بالا به پایین، این اختلاف. آقای خامنه‌ای یه جور میگه، آقای بهجت چیز دیگه میگه. باید با دست راست بکشی با دست چپ بکشی متفاوته. نظرات مراجع خودتون رو ببینید، ولی کن آقا اجازه نمیده، آقای بهجت اجازه نمیده، آقای بهجت جفت دستاتو بذار رو پا بکش درست همزمان. بله نظر کدوم مرجع؟ آقای خامنه ای میگه اون تری باید پاک شه، مگر این که آب دستت انقدر زیاد بشه اونو مستحلق کنه، ولی آقا خیلی پافشاری کرده داد خوشه. آقای بهجت میگه نه، آقای بهجت میگه اگه مستحلق کنه که فرد میکنه. غالب نظر مراجع اینه که مستحلق کنه که فرد میکنه. ببخشید. بله چه عضوی رو؟ این مقدارش مشکل نداره، مخل نیست. یه جایی که حتمی اجازه دادن درباره مسح کردن، فاصله بین شستن دست و صورت، یعنی دست که تمام شد، و مسح کردن اجازه راه رفتن دادن، در صورتی که عرف بگه که آقا این داره وضو میگیره، حالت وضو، شخص وضو گیرنده به هم نریزه، نگن داره راه میره وضو نمیگیره. تموم شد. صلوات خط بفرمایید. بابا ساعتی ببینم. شاید تو این قسمتایی که حقیر صحبت میکنم هیچ قسمتش برای من لذیذتر از مسئله گفتن نیست. برای ما. چرا؟ چون سخنرانی و روزه خوندن واجب نیست برای ما، ولی مسئله گفتن یه جایی برای ما واجبه. خیلی هم لذت داره. بخواد آدم مسئله بگه. ما بحثمون رسید به همین قسمت که داشتیم خدمت شما عرض میکنیم. بعضی واسه شون سوال پیش میاد، چرا خدمت شما عرض شد که خداوند که میدونه ما اهل جهنمیم یا اهل بهشتیم ما رو به دنیا میاره؟ خب خودش میدونه ما اهل جهنمیم یا بهشتیم، همون ابتدا ما رو ببره جهنم، جهنمی ها رو ببره مستقیم جهنم، بهشتی ها رو هم ببره بهشت. یه قسمتی از جواب دیشب خدمت شما عرض کردیم، اما کلیت هم این بود که آیات قرآن و اون چیزی که عقل دلالت میکنه اینی که خداوند اصلا درباره همین سوالی که عرض میکنم جواب متعددی داده شده، جوابهای متعددی داده شده. یکیش اینه، اگر خداوند اولین قدم انسانو بعد اینکه خلق کرد مستقیم ببره بهش یا جهنم، یکی از چیزایی که به وجود میاد اینه که اون هدیه‌ای که خدا به انسان عنایت کرد که بچه تمایز انسان بین حیوان و جماد و نبات و دیگران دیگر از موجوداته، این زیر سوال میره. فرق ما با درخت چی میشه؟ درخت هم همینه، یه حبه میاد میفته رو زمین، آب میگیره، طبق غریزه مادی خودش ریشه میده، رشد میکنه، سر از خاک بیرون میاره، آب باید استفاده کنه، حرکت کنه به طرف کمال خودش که به طرف خورشیده. ما هم کمالمون به طرف بهشت و جهنمه که هیچ اختیاری نداریم، عین درخت. اولین جوابی که داده میشه اینه که ما تفاوتی اینجا بین ما و درخت به وجود نمیاد، تفاوتی بین ما و حیوانات به وجود نمیاد. یه بچه گرگ از شکم مادر متولد میشه، طبق غریزه مادی خودش یاد میگیره که بدره برای اینکه گرسنه نمونه، بدره برای اینکه کشته نشه. یه موقعی هم این فرصت عمرش تمام میشه، یا دریده میشه خودش، یا کشته میشه، یا به مرگ طبیعی از دنیا میره. هیچ اختیاری تو زندگی خودش نداره. اولین نکته ای که این سوال زیر اونو مشکوک میکنه و مورد شک قرار میده و شبه انگیز میشه اینه که اختیار اینجا چی میشه؟ اختیار زیر سوال میره. چون ما اختیار داریم و انسان عاقل و مختار هستیم، فطرتاً خدا به ما عقل داده، ما فطرتاً باید طوری زندگی کنیم که طوری خدا برنامه ما رو بچینه تو زندگی که بر مسیر همون فطرت و اختیار باشه. چون دستگاه عالم دستگاه حکمته و خداوند یکی از بالاترین صفاتش حکیمه، از حکیم میسزد که طوری برنامه ریزی کنه که جای شبهه و سوال نباشه تو دستگاه خلقتش. یکی از سوالات، یکی از جواب اینه. خب خدا ما رو خلق کرد، جهنمی ها رو برد جهنم، بهشتی ها رو برد بهشت. مثل معلمیه که داره امتحان میگیره از بچه ها، میدونه که یه دانش آموز این حدش هولوش 12، این آقا حدش هولوش 20، اونم حدش هولوش 8، اون یکم 5، اون یکم 19.5. بدون اینکه اصلا امتحان بگیره میگه آقا من به تو 19.5 میدیم، به شما 12. اونی که واقعا هشت میگیره جای اعتراض داره، جاشم صحیحه، میگه چطور شما بدون امتحان به من 8 دادی؟ هیچ امتحانی از من نگرفتی. چرا با اونی که بدون امتحان 20 دادی؟ تو چه میدونی؟ شاید من رفتم خونه مطالعه کردم میتونم 20 بگیرم. ببین آقا، من رفتم مطالعه کردم و 20 میتونم بگیرم، شما طبق اطلاعات خودت عمل کردی به ما 19 و 12 و 8 و 10 و 0 دادی، اما من طبق موجودی خودم، طبق اطلاعات خودم، من میتونم برم نمره بالایی بگیرم. قرآن هم فرموده اینو، فرموده ولو شاء الله لهداکم اجمعین، اگر خدا بخواد همه تون هدایت میکنه. بعد سری میفهمه ولا تکونن من الجاهلین، جاهل نباش. اگه ما بخوام همه تون رو هدایت کنیم که چه فرقی؟ تو یک کلاسی که همه 20 بگیرن اصلا 20 دیگه معنی پیدا میکنه؟ معنی پیدا میکنه؟ تو یک کلاسی همه 10 بگیرن دیگه شاگرد اول و شاگرد دهم میمونه؟ نه، همه 10. همه میگن خب دیگه اینجا اصلا مسابقه ای نیست، مصارعه ای نیست. ولی قرآن خودش فرمود سابقوا الی مغفرت من ربکم، ساره و علال خیرات، مسابقه بدید، مسارعه کنید. خب مسارعه اینه که عقب میفتن معیم میشه کی داره اول میشه. اگه همه با هم برن که میگن اصلا مسابقه نیه، همه دارن با هم اول میشن، همه هم آخر میشن، آخر و اول نداره. اینه که خدا حتما ما رو باید بیاره تو جرگه امتحان، از ما امتحان بگیره. ولنبلون نکن به شیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس و ثمرات، تو 5 ماده از شما امتحان بگیریم. و بشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون اولئک علیهم صلوات من ربهم و اولئک هم المهتدون. ما باید بعد قرآن میفرماد که مواد امتحانی چیه؟ ما یه موقع از کار خیرم از شما امتحان میگیم و نبلوکم به شر و الخیر فتنتن، ما تو خیرم فتنه میذاریم. مال دنیا بده؟ نه. بچه بده؟ نه. یه موقع هم بچه فتنه میشه برای شما. خدا گفته ایم از فقط من تبعیض آورده، از بعضی از اموال و اولاد شما فتنه ما قرار دادیم، از بعضی از اموال و اولاد شما علامت هلاکت شماست. خب حالا یه نکته دیگه که مطرح میشه اینه که خب ما اون موقع جواب دادیم سر اینی که خدا ما رو آورده تو دنیا امتحان میگیره، ما رو جهنمی یا بهشتی میکنه، اینی که در قدم اول ما خدا میگه من تو لوح محفوظ خودم میدونم شما چه رتبه‌ای پیدا میکنی، صحیحه، اما تو هم میدونی الان بهشتی هستی یا جهنمی هستی؟ تو که نمیدونی. این هندونه دربسته برای شماست، این پرونده باز نشده و مختوم و مکتوم برای شماست. شما پرونده خودتو باز کن، شما هر چقدر تو پروندت بنویسی معینه. اگر اسم تو طوری بنویسی که جز سعدا بشی، سعدایی، اگر طوری بنویسی جز اشقیا باشی، اشقیایی، بستگی به نوشته خودت داره چقدر تو سعی میکنی. لیسل الانسان الا ما سعا، انسان هر چی داره از جیب سعی خودشه، هر چی از جیبش میخوره از سعی که جمع کرده. تو سوره نجم اگه اشتباه نکنم میفرماد که لیسل الانسان الا ما سعا و ان سعیه سوف یرا، آخرت چی میبینه؟ آخرت همون سعی که انجام داده رو میبینه. درست خدا میدونه تو از شکم مادر که میخوای به دنیا بیای، خدا میدونه تو بهشتی هستی یا جهنمی، ولی تو نمیدونی. حالا خودت زحمت بکش اینو خودت در بیار، خودت هر جا اسم خودتو نوشتی ما هم همونجا قرار میدیم. این آقای محمد ابن ابی عمیر که من دیشب خدمت شما گفتم، گفتم سه نفرن اینها که ما بهشون میگیم مشایخ ثلاثه، اینا اگه روایتی رو نقل کنن از امام معصومی، ما دنبال سندش نمیگردیم. تو روایت تو علم رجال بحث میشه، میگن مراسیل محمد ابن ابی عمیر مثل مسانیدشه. میگن محمد ابن ابی عمیر اگه روایات رو نقل کنه با پنج واسطه به امام صادق، به دو واسطه به امام رضا علیه السلام، اگر یه جایی بدون هیچ واسطه بگه من خودم شنیدم قال عن ابوالحسن علیه السلام یا عن ابوالحسن ثانی امام کاظم من شنیدم که حضرت اینو فرمودن، چون ما چهار تا ابوالحسن تو روایات داریم، ابوالحسن اول امام سجاد، ثانی امام کاظم، ثالث امام رضا، رابع امام هادی علیه السلام، بفرماد از ابوالحسن من اینو شنیدم کفایت میکنه، چون محمد ابن ابی عمیره. خیلی ها مشایخ ثلاث قبول کردن نظرین. همین سوال و آقای محمد ابن ابی عمیر از امام کاظم پرسید، گو آقا اینی که شما در روایات پیامبر فرمود از سعید و سعیدون فی بطن امه، آدم خوشبخت تو شکم مادرش هم از خوشبخته، معین آخرش عاقبت به خیر یا عاقبت به شره، بدبخت هم موقعی که در شکم مادرشه بدبخته، اینو از کجا شما استخراج کردید؟ چی جواب دادن امام کاظم؟ این از دو لب مبارک امام کاظم خارج شد. حضرت فرمودن خدا میداند که این آدم در طول زندگیش یه گناهانی رو انجام میده. ببین آقا، گناهانی رو انجام میده که خودشو جهنمی میکنه، یا ثوابهایی رو انجام میده او انجام میده که خودشو بهشتی میکنه. قرآن تو سوره اعراف میفرماد که ولو شئنا، اگر ما بخوایم لرفعناه بها، ما میارمش بالا اگه ما بخوایم، ولکنه اخلده الی الارض، ولکن خودش به زمین چسبیده. خب ما چیکار کنیم؟ نمیخواد بیاد بالا. روایت اینه متنش از امام کاظم علیه السلام، قد سأله ابن ابی عمیر. از این روایت پیامبر فرمود که پیامبر فرمود شقی در شکم مادرش شقیه، خوشبخت هم در شکم مادرش خوشبخته. حضرت فرمودن که انه سیعمل الاعمال الاشقیا و سعید من علم الله و هو فی بطن امه، انه سیعمل عمل السعدا، خدا میداند او بعدا عمل سعدا رو انجام میده جز سعدا میشه، عمل اشقیا رو انجام میده جز اشقیا میشه. پس این سوال اینجا جواب داده میشه که چطور خدا گفته که ما میفهمیم کسی در رحم مادره جز خوشبخت است یا بدبخت است؟ پس جبر عالم، ما نمیتونیم کاری کنیم، خدا میدونه، ولی تو هم میدونی به کجا میرسی. شاید استعداد تو باشه تو قاضی بشی، شاید استعداد تو باشه آی بهادینی بشی. بله بله. یعنی چی؟ خب ما الان عرض میکنیم خدمت شما، خدا یه بحث پیچیده داره اینی که شما عرض کردید. ببینید، خب من نمیخوام تو حواشیش واردم، چون نه زمان من مقتضی نه مکان مقتضی که من این بحث علمی رو بکنم. ما دو تا لوح داریم تو عالم طبق آیات قرآن، یکیش میفرماد فی لوح محفوظ، تو لوح محفوظ تو سوره واقعه، یکیش هم میفرماید که یمحو الله، خدا یه لوحی داره، یمحو الله و مایشا و یثبت، یه لوحی داره بعضی چیزا از توش محو میشه، بعضی چیزا توش اثبات میشه. این لوحی که دومیه بشه لوح محو و اثبات، لوح اولی میگن لوح محفوظ. تو خبر از لوح محفوظ هیچ کس جز خود خدا ندارد، از محتویات لوح محفوظ هیچ کس اطلاع ندارد. بنده سوال شما رو جواب دادم، به جواب من یه مقدار دقت کنید متوجه میشید. خب لوح دوم، لوح محو و اثبات چی؟ کسی اطلاع داره؟ بله، بعضی از ملائکه و حضرات چهارده معصوم اطلاع دارن از این لوح محو و اثبات. چطور میشه؟ اینطور میشه، تو شب قدر مقرر میکنن آقای فلانی نیومده شب قدر جزا و فزع کنه، نیومده، گفتن این شب باید بیدار باشید دیگه، هرچند خدا برای همه نفری 100,000 تومن رو نوشته، ولی گفته هر کی بیاد بیشتر دست و پا بزنه امشب اون مراحلی که باید طی کنه رو، من یه بار ماه رمضان اینجا تو همون لیالیقت خوب این بحث رو توضیح دادم، منبر اونجا بود، فراموش نمی کنم. خدا می فرماد ما پول ثابت برای همه یارانه هاشون رو ریختیم اون چیز که ثابته، ولیکن اگر کسی بیاد امشب از مراحلی که باید بره، نه اینکه بشینه کل قرآن رو ختم کنه امشب، نه کل قرآن ختم کردن به درد من نمیخوره که فردا بری باز کار فردا دیروز تو انجام بدی، فردا 24 با روز 23 تفاوتی نکنه، نه اون چیزی که من از تو میخوام امشب انجام بدی که قدم اولش توبه است، توبه هم درصد داری که 20% توبه میکنه از گناه، یکی 50% یکی 80% یکی 100%، هر کی تقربش و هر چقدر درصد خلوص توبهش بالاتر باشه خدا اون چکی که واسش مینویسه پررنگ تره. خب تو اون چیزی که شب قدر مینویسن برای بعضی ها نوشته شده امسال این تو فلان حادثه تصادف از دنیا بره، تو لوح محو اثبات ثبت میشه، این آقا امسال حج بره، این آقا امسال تو فلان ماه ذیحجه 25 ذیحجه بره مشهد، همه اینا نوشته شده. بعد میبینن ملائکه که این اتفاق نیفتاد، این آقا امسال سر زمانی که مقرر بود از دنیا نرفت، اون آقا اون تاریخی که باید میرفت مشهد نرفت، میپرسن چیه؟ اینجا میگن یه اصلی داریم در اصول اعتقادی به نام بدا، بدا حاصل شده. این آقا که قرار بود تو این تاریخ بمیره چند تا کار خدا قرار داده که اینا طول عمر ایجاد میکنه، یکیش تقوا، ترک گناه، ترک گناه عمر طولانی با برکت میکنه، اولین قدم. دوم دعاست، دعا قطعا طول عمر ایجاد میکنه. سه صدقه است، چهار صله رحمه. این آقا میگن آقا رفت یه جا صدقه داد، قرار مکرر از این داستانا تو روایت داریم دیگه، نداریم. عیسی گفت امشب عروسی بود، رفت گفت فردا از این خونه صدای عذاب بلند میشه، اومدن فردا دیدن نه باز همون صدای بزن به کوب همین کاری که میکنن، گفتن عیسی چی شد؟ چون عیسی گفته بود فردا داماد میمیره، جنازه داماد میارن، چی شد؟ داماد نمرد. اومدن به پیامبر خدا گفتن تو چی جوری تخمین زدی؟ تو که اولوالعزم هستی. گفت برید فراششو تشکشو بزنید کنار، تشکو زدن کنار، یه مار مرده اونجا بود. عیسی گفت دامادو بخواد، دامادو خواستن، گفت چیکار کردی که این مار شما رو نگزید؟ گفت نمیدونم، کار خاصی نکردم. گفت حالا فکر کن، گفت دیروز مراسم یه قرص نون، دو تا قرص نون صدقه دادم. گفت خدا اینجوری عجله تو به تاخیر انداخت. این آقا قرار بود بمیره، اما تو لوح محفوظ اثبات. کی حتمی میمیره؟ اون زمان خدا میدونه، تو لوح محفوظش هیچکی نمیدونه. خدا دسترسی به لوح محفوظ اثباتش برای بعضیا قرار داده. خیلی از اتفاقات که میفته تو این لوح اتفاق میفته. دقت فرمودید؟ بعد باز این نافی اون جواب نیست. خدا میگه من میدانم. من میدانم. تو این عرصه برای تو وسیعه. تو میخوای بهشتیشو، میخوای جهنمیشو، به اختیار توه. اختیار شماست. شما خاصی خودت راه جهنم رو انتخاب کردی. ما اصابه که من حسنت فمن الله و ما اصابه که من سیعت فمن نفسک، خودت خاصی. بله مثل این سالبه به از این بالاتر شما میگم بچه‌ای که از راه حرام به دنیا بیاد بشه حرامزاده. حرامزاده چیزی جلو اختیارشو بسته؟ چیزی جلو اختیارشو بسته؟ نه خیر، نبسته. چرا حلالزاده محض مثل پسر نوح اهل عذاب میشه؟ یه حرامزاده که شما مکرر تو طول تاریخ داریم، حداقل نگیم حرامزاده، پدرش آدم ملعون و ما امشب نشستیم مال فضاحتایی که اینا به جا آوردن ما داریم گریه میکنیم. پسر ابوبکر محمد بن ابوبکر، پدر اونجوری قاصبه، پسر طوری میشه که معاویه او رو تو پست الاغ میذاره آتیش میزنه، وقتی که اون میمیره معاویه خنده از تخت میفته، امیرالمومنین میفرماد به اندازه که معاویه خنده کرده ما گریه میکنیم در مصیبت محمد بن ابوبکر. هیچ چیز جلو اختیار انسان نگرفته. اینا این بازی یه بحث دیگه داره تو علم کلام، یه بحث دیگه داره. یکی از بالاترین جوابهایی که میدن اینه که یه مقدار گرایشی که فلسفه داره، من میخوام توضیح بدم، میگن مقتضای عالم ماده اینه بچه معلول به دنیا بیاد. هر چند میگی آقا بچه معلول به دنیا اومده، شما میگی آقا چرا معلول به دنیا اومده؟ این برهان علیت اینجا جواب میده، میگه هیچ چیزی تو عالم بی علت نیست. این یه مشکلیه پدر، کما که اتفاق افتاده، مشکلی پدر مادر داشتن، یا نباید ازدواج چنین میکنن، فامیلی میکنن، یا تو بارداری اتفاقی افتاده، یا ناره اتفاقاتی که میفته، اینا باعث شد بچه اینجوری شد. میگن آقا حالا که بچه اینجوری شد، خب این بچه چه گناهی کرده؟ بچه چه گناهی کرده؟ اون بچه‌هایی که قبل از بلوغ از دنیا میرن، که این تفاوت داره، اصلا اختلاف تو مباحث اعتقادی، اینا هش دارن یا ندارند. مثل حیوانات در بحث آیه وعز الوحوش و شرد بحثه، آیا حیوانات محشور میشن یا نه. یکی از سائغترین و واردترین نظرات تفسیری در آیه وعز الوحوش و شرد، کلمه هش به معنی هلکه میاد، به معنی وعز الوحوش و هلکت، حیوانات کشتن، همه جون هلاک میشن. میگن چرا محشور نمیشن؟ میگیم که خب ما یه سوال کنیم، هشت برای کیه؟ برای کسی که صاحب تکلیفن، کسی که خدا راه داده، هم میتونی کار خوب کنه. قرآن گفته و ما خلقت الجن والانس، ما این دوتا طایفه رو سوال استنتاق میکنیم، حیوان برای چی بیاد؟ میگم خب برای چی اینا رو خدا خلق کرده؟ میگن این مقتضی عالم ماده بود، در اختیار ما انسان ها قرار بگیره، تکامل مادی ما این بود که اینا در اختیار ما باشه. خب حالا خدمت شما عرض شد که این به اینجا رسید، این به اینجا رسید درباره عالم ماده. یه صلوات ختم کنید. درباره اون بچه‌ای که اینجوری به دنیا اومد، با اینکه پدر مادر مقصر بودن در تولدش، با اینکه اونا کوتاهی کردن، ولی خدا هم اسباب ترقی اونا رو قوی تر قرار داده. مگر بچه‌ای که من عقل نداشته باشه، بچه‌ای که به دنیا بیاد بگن آقا این دیوانه است، ذوال عقول نیست که صاحب تکلیف باشه. اما اونی که بیمار به دنیا بیاد ولی متوجه میشه، میتونه نماز بخونه، ترقی این، چون ملاک سعادت و شقاوت دیگه، ما میخوام به مراتب بالای معنوی رسیم، این ترقیش دو برابر بقیه سرعت داره. این مقتضیات عالم ماده است، خدا یه حساب و کتابی داره. اگه من میخوام تشریح کنم که اینا آیا مبعوث میشن یا نه، یه بحث پیچیده داره که این یه وقتی میبره، یعنی یه شب وقت میبره که آیا خدا اینا رو محشور میکنه یا نه. دقت فرمودید؟ پس لب جواب این شد، مغز جواب این شد، اونی که خدا خلق کرده به دنیا آورده، خودش نمیدونه سعادت یا شقاوت داره، خودش باید رقم بزنه سعادت و شقاوتشو، خدا در لوح محفوظش میدونه. حتی اگر ائمه هم اشراف داشته باشن، خدا تغییر میده یه جایی، حتی انبیاء اولو لازم اشراف داشته باشن، خدا تغییر میده، جاهاش هم زیاده، اما خود او نمیداند. خدا همه چی رو مترتب کرده به اختیار خودش. حرامزاده هم بودی، خدا راه سعادت بر تو نبسته. مقابل انفکاک نیست، ارتباط دارن با هم، مقتضی هستن. بله، شاید لازم و ملزوم نباشن ولی مقتضی هستن. اگر هم ترقی کنند، رشدشون بیش از آدم عادیه، خدا جبران کرده. کما اینکه کسی اگر گناه کنه، از وادی گناه یه بچه‌ای وقت بلوغش توی خانواده‌ای باشه که اصلا گناه نبینه. رضوان و برکات خدا بر روی آیت الله خوشبخت، بهشون یه بار ما گفتیم، یه بار سوال شد بهشون، گفتن آقا کسایی که اهل گناهن تو سیر خود بندگی خدا، اینا به مشکل بند نمیخورن. گویا اینا یه موقع ترقیشون، آدمایی که تو کل عمرشون ابتدا که شروع کرده به گناه نکرده بودن، اونی که یه مراحلی از گناه طی کرده، ترقیش قوی‌تر از اینه. قاعدتا باید توبه کنه دیگه، توبه همیشه است، ولی اونی که گناه نکرده توبهش درصدی داره، اونی که گناه کرده چون هزینه زیاد میکنه برای توبهش، ترقیش خیلی، او یه راهی رو رفته، یه راه وسیع رفته. زائقه نفسش به یه گناهی مثل نستجیر بالله زنا عادت کرده، عادت کرده. این توبهش به چیه؟ انقدر باید زمان بگذره این مداومت کنه، استقامت کنه تا مزه گناه از ذهنش بره بیرون، بشه این روز اولش. خب این تا این وسط خیلی کوه کنده، خدا خیلی چیزا بهش میده. ولی اونی که نه، از اول لمس نکرده، هر آینه احتمال داره در شفا جروف حلقات همین لبه پرتکا بیفته پایین، چون حس نکرده. ولی اون که یه بار رفته زمین اومده بالا، میدونه که اومدن بالا چقدر سخته. ولذا یکی از این آقایون کتابی نمیشه، در اون کتابش نقل کرده که یکی از علمای ربانی در عالم رؤیا شیطان رو دید خودش توی کوهستان، یه جاده مال رو شیطان هم بالا سرش وایستاده. به شیطان گفت که من محاسنم سفید شده، بیا این قدم آخر دیگه دست از سر ما بردار. گفت یک لحظه غافل بشی یه جوری زیر پاد میزنم بیفتی تای دره، نه اینکه نتونی بیای بالا، تمام استخونات خورد بشه که نتوانی برای همیشه بیای بالا، مگر اینکه فضل خدا شاملت بشه. فضل خدا اینطوریه که خدا یه جوری، یکی از اسامی خدا اینه، ما تو روایات هم میگیم، تو ادیه هم زیاد است، بهش میگیم یا جابر العظم الکثیر، ای شکست بند، ای کسی که استخوان شکسته زیاد رو میبندی. خدا میگه اگه جنگ من با شیطانه، من اونی که ته چا افتاده، ته دره بشد که خودش بخواد استخوناش رو بند میزنم، میارمش بالا سر خونه اولش. چه بسا به واسطه این رایی که اومده قاعده یه لطف من اینه، این تازه رسیده سر خونه، همون جایی که بوده تو جاده، تا رسید سر جاده عجل مهلتش نمیده، میگه باید بریم. خدا میگه خب، شیطان میخنده دیگه، میخنده میگه خب ببین، من حداقل کاری که کردم اینه که یه عمر زحمت کشیدم انداختم به تای دره، ولی خیلی همت کردی، یعنی دره استخون تو بس آوردی اومدی رسید سر خونه بالا. خدا میگه خب، ما اینجا یه کاری که میکنیم اینه، اینو به حساب بی حساب نمیزنیم، میگیم خب یه راهی رفته پایین، یه راهی اومده بالا، یه سری گناهانو کرده تو پروندهش، کلی هم زحمت کشیده اینا رو سفید کرده. میفرماد موقعی که اراده کنه توبه واقعی باشه، بیفته تو مسیر بندگی، اولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات، این دست رحمت خداست. میگه چقدر تو پروندهش گناه بود، میگن پر بود، میگه خواست برگرده، میگن 100% خواسته، میگن شروع کرده، میگه آره. خدا میگه همه اون گناه رو پاک کنید، به همون قطر شما ثواب بنویسید، که این دست خالی نیاد این بر. گفت دست خدا با خلقت زهرا چه ها کرد. سر تا به پا اعجاز را بر او عطا کرد. خدا گفت زینب مخدره سلام الله علیها باید تا 50 خورده سالگی اون کنه، یعنی امام حسین بشه امام 57 ساله، زینب هم بشه یه معصومه 53-54 ساله، 1.5 سال الا 2 سال بعد واقعه کربلا بیشتر زنده نباشه، این میره. رباب نهایتش 1 سال بعد از واقعه کربلا زنده بود. عایشه حدود 70 سال عمر کرد، به یه مرگ بسیار فجعه ای هم از دنیا رفت. شکایت کرد به معاویه که تو که حالا کار دستت افتاده، چرا از جیره و مواجب ما کم کردی؟ معاویه گفت بیا شام من تکمیل جیره و مواجب بهت بدم. تو مسیر شام یه چاله بزرگی کند، چاله رو پر آهک کرد. خانم عایشه با اولاغش که داشت میرفت افتاد تو چاله معاویه، که آب ببندید به آهک، شما هم میدونید آهک 1-2 روز بمونه چی میشه. حفصه چقدر باید عمر کنه؟ خیلی زیاد. زنان دیگر مثبتش یا منفیش، نفی و اثبات، خدا برای هر کدوم یه مقدراتی گذاشته به اندازه ظرفیتش. اما خداوند فرمود که فاطمه مستثناست، این کسی که اصلا دنیا لیاقت نداره بیش از 18 سال ایشون پاش رو دنیا باشه، دنیا باید 18 سال شام رایه ایشونو بو کنه، شامه دنیا اصلا عقیمه به واسطه گناه، دیگه نمیتونه بیش از این بو کنه، زهرا خیلی ملکوتی تر از این حرف است. چرا؟ چون او فقط از جنس انسان نیست، او حورا اون انسی است، او نصف جنسیتش حوریه است، اصلا نصف جنسیت این ملکوتیه. چون ما نورشو به پیامبر عنایت کردیم، 40 شب قبل باید پیامبر عبادت میکرد، بعدا نورشو در صبح به پیامبر قرار دادیم، بعد در رحم خدیجه، بعد از او فاطمه خلق شد. مقدماتی ما مهیا کردیم. اون آقا گفت فاطمه جان غمگین نباش، اگر زمین را از تو گرفتن آسمان زیر پای توست. امشب دخیل چادر پروصله هستیم، ما اصلا خدمت ایشون که خیلی بزرگه ایشون، ما امشب دخیل چادر پروصله هستیم، آن چادری که بی خدا را با خدا کرد. امیرالمومنین بعد فوت فاطمه شهادت بیبی دستش تنگ شد، گرفتار شد. اون موقع آریه دادنم و امانت دادنم باب بود، ودیعه میدادن، یه پولی میگرفتن، بعدن که پول آماده میشد میدادن اون ودیعه رو پس میگرفتن. پول نداشت برای مخارج خونه، چادر مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها رو. آقا این چادر خیلی مقدس بوده و خیلی مقدس هست، خیلی مقدس بود و خیلی مقدس هست. اولین علامت تقدس این چادر اینی که من یه سوالی کنم از مرد غیرتی، آقا مرد غیرتی اجازه میده مثلا لباس خانومش رو بند باشه، مثلا نامحرم بیاد تو خونه؟ اجازه نمیده، میگه این لباس خانوم منه. ببین چقدر سخت شد زندگی بر علی که رفت اون چادر رو برد در یه خونه یهودی، گفت این چادر رو به امانت بگیر، ولی خدا وکیلی امانت من برگردون، یه چیزی بده من امرار و معاش کنم، یه پولی داد. گذشت. فردا امیرالمومنین نقل روایات مستند، سندش هم قطعیه. امشب دخیل چادر پروصله هستیم، ما امشب فقط میخوام بریم سراغ چادر ایشون، آن چادری که بی خدا را با خدا کرد. حوریه بود و دستهایش پینه میبست، حوریه بود و دستهایش پینه میبست، از بس که در این خانه گندم آسیا کرد. امیرالمومنین میگه صبح دیدم در خونه ما رو میزنن، اومدم بیرون دیدم فوجی از یهودیای مدینه اومدن. گفتن چیه؟ اون کسی که امیرالمومنین بهش ودیعه رو داده بود چادر، گفت آقا دیشب که این چادر رو به ما دادی، ما گذاشتیمش تو پستوی خونه، نیمه شب خانومم من از خواب بیدار کرد. گفت آقا از پستوی خونه نور متلألؤه، چیزی آوردی تو خونه؟ چراغی داریم؟ گفتم نه. رفتیم تو پستوی خانه کنار زندیم، بله چادر این خانم نور تمام پستوی خانه رو گرفته. میگو همسایه یهودیمون و فامیلا رو جمع کردیم، چادر حضرت زهرا 80 تا یهودی رو مسلمان کرد. خب داشتی چادر رو؟ در روایت داره، من نمیرسم متن روایت رو بخونم، خیلی زیباست، خیلی زیباست، چون اون زیبایی که کلام عربی داره هرچی ترجمه فارسی کنی نمیتونه برسونه. ای کاش من میشد متن عربیشو برای شما بخونم. فرمود روز قیامت که میشه، بیبی دو عالم حضرت زهرا وارد محشر میشن، جان عالم به فدای شما بیبی. که فرمود غزو افسارکم، چشاتونو ببندید، هر کسی لیاقت نداره ایشونو ببینه. این بیبی اجلال نزول میکنن وارد محشر. در روایت داره فیلم متن من النساء، یه سری از زنان بنی هاشم و بهشتیان دور فاطمه رو گرفتن، با این حال که کسی نمیتونه ببینه دورشو گرفتن، وارد محشر میشن. در روایات داره مانند طیر، میگن مثل مرغ، نه مثل کبوتر نگاه میکنه، میگه خدایا، چون میگن خدا، یه حدیث خیلی مفصله، همه وای میستن، حساب و کتاب شده، خدا در بهشت رو باز میکنه، میگه فاطمه، رسول الله، ابراهیم که جد شماست، شما باید وارد بهشت بشین. پدر تعارف میکنه، ابراهیم تعارف رسول الله، پدر تعارف به فاطمه، فاطمه نگاه میکنه به پدر، میگه بابا من وارد نمیشم، تا تنها که نمیرم. یه عده اومدن تو دنیا اسم امت بودن تو رو به یدک کشیدن، فقط سیاهی لشکر شدن، هیچ کاری دیگه نکردن. خوبان و صلحا که جای خودشون، اینا شدن اسات امت رسول الله، اسات امت مرحومه، گناهکار شدن. من تو بهش نمیرم تا اینا رو ببرم. دیگه کی؟ فرمود محبین خودم. امشب دخیل چادر پر وصله هستیم، آن چادری که بی خدا را با خدا کرد. خب این هم یکی از معجزات درب خانه است، این هم یکی از معجزات درب خانه است. در سینه چندین استخوان را جا به جا کرد. جان عالم به فدای تو بیبی جان باز. 70% نه 80%. صدا زد فرمود بابا نمیرم، محبین خودم، محبین پسرم حسین جان، محبین حسینم. میگن خب اینم محبین تو بچه ها. فرمود محبی محبین، نه دوستار دوستار اونا. خودش هیئت نمی اومد، ولی میگو من خوشم میاد تو این کوچه خیمه میزنم، هیئتی نیستم. تو رم میبرم بی بی، تو رم میخره. بی بی جان چه کشیدی؟ بگفت یه لحظه کار به جایی رسید. دفعه اول گفت یا ابتا یا رسول الله. آقا میفهمی کجا رو دارم میگم؟ میفهمی کجا رو دارم میگم؟ وقتی که در آتش گرفت و باز شد، میگن بی بی فریاد زد یا ابتا یا رسول. چرا گفتم جانباز 90%؟ آقا الان تو کشور ما جانباز 70% دنیا بره مستندی که باید شهید بزننش. میگن این هیچی دیگه نداره، 70% تا در اصابت کرد. فرمود یا ابتا یا رسول الله، والله قتل ما فی احشای من الحب. بابا بچه همو فریاد دوم فاطمه جواب نداد. دفعه سوم یه جوری فریاد زد، یعنی علی دیگه تو جلو نیا، یا فضل تو خزینی کارگار زنانه.